بینندگان عزیز تلویزیون پیش، درود بر شما. برنامه امشب جمعه اول اردیبهشت 1403 برابر با 19 آپریل 2024 را در شرایطی آغاز می‌کنیم که موضوع حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به ایران در رأس اخبار جهان قرار دارد و چه بسا که الان این برنامه را می‌بینید این حمله انجام شده باشد. منتها رژیم اسلامی حمله گسترده فعلی به زنان ایران را قبل از حمله روز شنبه گذشته خود به اسرائیل شروع کرد. در واقع رژیم اسلامی قبل از حمله به اسرائیل با گسیل آزارگران جلیقه پوش ضد زن خود به خیابانها یک حکومت نظامی اعلام نشده برقرار کرد تا هر نوع مخالفت مردم ایران با جنگ را فوراً سرکوب کند. در حالی که رژیم اسلامی کوشید تا در حمله به اسرائیل به مردم این کشور آسیبی نرسد و نرسید، اما در خشونت، دستگیری، شکنجه و آزار و اذیت جنسی زنان ایران هیچ حد و مرزی ندارد. این بار نیز مانند گذشته حمله رژیم اسلامی به زنان و مردم ایران با شکست روبرو خواهد شد. برنامه امشب به خطر گسترش یک جنگ تمام عیار بین رژیم اسلامی و اسرائیل اختصاص دارد. ابتدا اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری را علیه جنگ رژیم اسلامی و اسرائیل به نام عملیات محدود رژیم اسلامی علیه اسرائیل و جنگ نامحدودش علیه مردم ایران را خواهید دید. در ادامه بخش‌های از سخنرانی رضا مقدم در جلسه شورای مرکزی اتحاد سوسیالیستی کارگری درباره خطر گسترش جنگ و مخاطراتش برای مردم ایران و جنبش انقلابی مردم ایران علیه رژیم اسلامی را خواهید دید که قبل از حمله رژیم اسلامی به اسرائیل برگزار شد. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
اطلاعیه کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری علیه جنگ رژیم اسلامی و اسرائیل. عملیات محدود رژیم اسلامی علیه اسرائیل و جنگ نامحدودش علیه مردم ایران. حمله رژیم اسلامی با 185 پهپاد، 110 موشک بالستیک و 36 موشک کروز به اسرائیل که خسارت جانی و مالی جدی در بر نداشت، پایان یافت. و محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز اعلام کرد که حمله پایان یافته و قرار نیست ادامه یابد. رژیم اسلامی نوعی حمله تلافی جویانه‌اش را پیشابیش با آمریکا هماهنگ کرده بود تا نه باعث گسترش جنگ شود و نه صدمات جانی به مردم اسرائیل بزند. دولت اسرائیل هم همین رویه را پیش گرفته و در هماهنگی با آمریکا می‌کوشد اهداف عملیات تلافی جویانه‌اش را به گونه‌ای انتخاب کند که باعث گسترش جنگ نشود و صدمات جانی برای مردم ایران در بر نداشته باشد. البته هنوز خطر آغاز یک جنگ تمام عیار برطرف نشده و هر اشتباه محاسبه طرفین میتواند کل منطقه را درگیر یک جنگ با خسارت جانی، مالی و ویرانی گسترده کند. فشارهای جهانی و در رأس آنها متحدان همیشگی اسرائیل یعنی اروپا و آمریکا طرفین را ناچار کرده تا به دور بی پایان عملیات تلافی جویانه خود پایان دهد. منتها شرط رژیم اسلامی و اسرائیل این است که آخرین ضربه را خود زده باشند و یا پاسخ ندادنشان نشانه ضعف و شکست آنها نباشد، زیرا به نفع دشمنان اصلی هر دو تمام خواهد شد. هم اکنون هم رژیم اسلامی درگیر جنگ با دشمن خود یعنی مردم ایران است و هم اسرائیل درگیر جنگ با مردم فلسطین در غزه است. تا قبل از انقلاب 1357 مسئله خاورمیانه، منازعات اعراب و اسرائیل بر سر تعیین حق سرنوشت مردم فلسطین بود. اما رژیم اسلامی طی چند دهه مسئله فلسطین را به حاشیه راند و مسئله خاورمیانه را به اتحاد اسرائیل و اعراب علیه رژیم اسلامی تبدیل کرد. اکنون نیز ماهاست اسرائیل به دلیل جنایات گسترده علیه مردم غزه زیر فشار خرد کننده افکار عمومی جهانی است. به گونه که حتی آمریکا و اروپا نیز ناچار شدند تا از اسرائیل فاصله بگیرند. قطعنامه آتشبس شورای امنیت علیه اسرائیل را وتو نکنند و بنیامین نتانیاهو را از حمله به رفح برحذر دارند. در چنین شرایطی فقط رژیم اسلامی میتوانست با حمله به خاک اسرائیل مجدداً به آرمان مردم فلسطین ضربه بزند. کشتار مردم غزه را به حاشیه ببرد، دولت اسرائیل را از انزوای جهانی خارج کند و آمریکا، اروپا و حتی بسیاری از کشورهای عربی را به حمایت از دولت اسرائیل وادارد. مردم ایران نه تنها نفعی در جنگ رژیم اسلامی و اسرائیل ندارند، بلکه این جنگ مخل جنبش انقلابیشان علیه رژیم اسلامی است. رژیم اسلامی مردم ایران را دشمن شماره یک خود می داند و در عین اینکه تلاش کرد در حمله تلافی جویانش مردم اسرائیل صدمه ای نبینند، اما در دستگیری، شکنجه و کشتار مردم ایران و آزار خانواده هایشان هیچ حد و مرزی برای خود قائل نیست. رژیم اسلامی نه تنها میکوشد تا حملاتش به اسرائیل مانع سرکوب جنبش انقلابی مردم ایران نشود، بلکه سرکوب را گسترش هم داده است. در روزهای اخیر حتی حجاب برتر آزارگران خیابانی خود را کنار گذاشته و آنها را با جلیقه های جنگی به شکل گسترده‌ای به سراغ دستگیری زنانی که حجاب اجباری کنار گذاشته اند فرستاده تا شهرها چهره یک حکومت نظامی اعلام نشده به خود بگیرد. از سوی مردم نیز در فردای حمله رژیم اسلامی به اسرائیل، معلمان و بازنشستگان با بی‌اعتنایی به هیاهوی رژیم و هوادارانش اعتراضات خیابانی خود را ادامه دادند. قدرت نمایی رژیم در حمله به اسرائیل به طور گسترده مورد تمسخر قرار گرفت، به گونه ای که سپاه از عوامل رژیم خواست تا در شناسایی این بخش از مردم به آدمکشان سپاه کمک کند. اینها در کنار مخالفت بعضن علنی با جنگ نشانه هایی است که عملیات های تلافی جویانه تاکنون هنوز نتوانسته موضوع اصلی سیاست ایران که مبارزه مردم برای سرنگونی رژیم اسلامی است را تغییر دهد. حمله رژیم اسلامی به اسرائیل مبارزات مردم علیه رژیم اسلامی را هنوز تحت تاثیر قرار نداده و بزرگترین خطری که میتوانست جنگ و میلیتاریزه شدن فضای ایران به جنبش انقلابی مردم ایران بزند فعلا کارایی نداشته است. اگر حملات تلافی جویانه دو طرف در همین سطح باقی بماند و به یک جنگ همه جانبه منجر نشود، رویارویی نظامی اسرائیل و رژیم اسلامی حتی یک پارازیت هم در روند مبارزه مردم علیه رژیم اسلامی نخواهد بود. اما سوال بزرگ این است، آیا عملیات تلافی جویانه اسرائیل و پاسخ احتمالی رژیم اسلامی جنگ را به کل خاورمیانه گسترش می‌دهد و به جنبش انقلابی مردم علیه رژیم اسلامی لطمه می‌زند یا خیر؟ کمیته اجرایی اتحاد سوسیالیستی کارگری، پیروز باد انقلاب مردم ایران علیه رژیم اسلامی، سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری اسلامی. 28 فروردین 1403، 16 آوریل 2024.
سلام و درود به همه رفقا، به جلسه شورای مرکزی خوش اومدید. امروز 25 فروردین 1403 و 13 آوریل 2024، همونجور که پس از سرود انترنسونال و یک دقیقه سکوت برای یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم رئیس جلسه مطرح کرد، قرار شد راجع به اوضاع سیاسی به عنوان بخشی از دستور جلسه صحبت کنیم. منتها همونجوری که میدونید این جلسه قرار بود دو هفته تقریبا پیش برگزار بشه، محول شد به الان و الانم آنچه که قرار بود من راجع به دستور جلسه صحبت کنم با اوضاع فعلی که دو سه روز پیش شروع شده کاملا عوض شده و میدونید که یه شبه جنگ کل جهان رو فرا گرفته و بیشتر از روزنامه ایران این روزنامه اروپایی و مقامات آمریکای اروپایی هن که دارن از یک جنگ قریب الوقوع بین جمهوری اسلامی و اسرائیل صحبت میکنن. همونجور که همه ما داریم اخبار دنبال میکنیم، مسئله شامل اقدامات بزرگی هست توسط کشور اروپایی، حتی هند، که دارن شهرونداشون رو پرهیز می‌دارن از سفر به خاورمیانه و ایران. هلند در صدد که سفارتخونه‌شو در ایران ببنده. همگی دارن صحبت میکنن که شهرونداشون از ایران و از اسرائیل خارج بشن. پروازهای لوفتانزا مثلا قطع شده به ایران، حتی دارن میگن که از فضای هوای ایران استفاده نخواهند کرد تا اطلاع ثانوی. به هر حال الان مسئله روز و ساعت و اهداف احتمالی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل یا به منافع اسرائیل الان در رأس اخباره. به هر حال چند روزیه که دیگه مسئله غزه، این که دائم بحث بود راجع به نتانیاهو که میخواست به رفح حمله کنه و آمریکا و اروپا که اونو برحذر میداشتن، اینها کنار رفته و الان آنچه که مطرحه خطر گسترش جنگ با ورود جمهوری اسلامی به جنگ. بنابراین الان دستور جلسه اون فقط میتونه همین باشه. من یه نکاتی رو دارم مطرح میکنم و رفقا اظهار نظر کنن در مورد کل مباحثی که مطرحه. البته چند وقت پیش مجددن ما راجع به مسئله بحث کردیم، راجع به خطر گسترش جنگ. همون موقع که کنسولگری جمهوری اسلامی رو زده بودن توی دمشق. به هر حال اگر از لیست اولویت ها بخوایم شروع کنیم، اینه که شروع یک جنگ تمام عیار اولین ضررش رو به جنبش انقلابی مردم ایران میزنه علیه جمهوری اسلامی. همه آنچه که از شهریور 401 شروع شد و هنوز پس لرزاش رو در خیابونا میبینیم و همه منتظر یه عروج دوباره مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی هستن، این بیشترین لطمه رو خواهد خورد از جنگی که بخواد گسترش پیدا کنه و پای جمهوری اسلامی هم وسط بیاد. تو این چارچوب راست افراطی در اسرائیل جنگ میخواد، اپوزیسیون راست افراطی در ایران مثل سلطنت طلبا اونا جنگ میخوان و بخشی از هیئت حاکمه ایران هم جنگ میخوان. اگه نگاه کنین راستای افراطی یا بخشای از راستای افراطی در ایران و راست افراطی در اسرائیل و اپوزیسیون ایران خواهان جنگن. و همینجا یه نکته ای رو بگم، بعدا تو صحبتام ادامه خواهم داد، اینی که جمهوری اسلامی مطلقاً وارد یه جنگ تمام عیار علیه اسرائیل نخواهد شد، مگر اینکه همزمان اعلام کنه که سلاح اتمی داره و دارای چند سلاح کلک اتمیه و میتونه از اون استفاده کنه علیه اسرائیل. این شرط اصلیه و موضوع اصلی جمهوری اسلامیه اگر بخواد وارد یک جنگ بشه تمام عیار علیه اسرائیل و به استقبال این جنگ بره. همینجوری که میدونید تو تمام این مدت جمهوری اسلامی یک قدرت و یک خواستایی میخواسته در منطقه که اروپا و آمریکا با بسیار کشور منطقه باش مخالف بودن و جمهوری اسلامی هیچ تهدیدی رو از طرف مردم متصور نبود علیه خودش. بنابراین تنها تهدیدی که از متوجه خودش میدونست خارج بود و سلاح اتمی و رفتن به سمت این تأسیسات اتمی که مطلقا هیچ ربطی به تولید برق و چیزای پزشکی اینا نداره، قرار بود اهرمی باشه برای جلوگیری از تهدید جمهوری اسلامی توسط کشورهای دیگه. منتها الان دیمای 96 و بروز علنی اراده مردم ایران علیه کلیت جمهوری اسلامی، یه تهدیدی شروع شد علیه جمهوری اسلامی از 96 تا الان و هی گسترش پیدا کرده و الان که داریم نگاه میکنید توی در این 6 سال به شدت وسیع شده و به هر روز بخشای بسیار بیشتری از مردم در بر میگیره. بنابراین این یه تهدید دائما رو به گسترشه و این تهدید داخلی حاکمیت جمهوری اسلامی رو داره تهدید میکنه. حمله اسرائیل و هیچ جنگ خارجی الان در شرایطی که داریم میبینیم ممکن جمهوری اسلامی تضعیف کنه، اما حاکمیتش رو تهدید نمیکنه. بنابراین الان مهمترین عاملی که جمهوری اسلامی در مقابلش قرار گرفته رفع تهدید مردم ایران علیه خودشه و تمام تهدیدها و یا فشارهای خارجی در درجه بعدی اهمیت قرار داره. بنابراین ورود جمهوری اسلامی به هر جنگی باید واسش تضمینی بده که نمیتونه این تضمین رو داشته باشه، که از طرف مردم ایران تهدید نمیشه و از طرف مردم ایران زیر فشار بیشتری قرار نخواهد گرفت. این مقدمه بحث بود راجع به این اوضاعی که درش هستیم. اما کل این شبه جنگی که هست باید تو چه چارچوبی دیده بشه. قبلا جمهوری اسلامی با کاری که انجام داد تقریبا سوال خاورمیانه که همیشه بین عرب اسرائیل بود عوض کرد و اونو تبدیل کرد به اتحاد عرب اسرائیل علیه رژیم اسلامی. از موقعی که بحث جهان یک قطبی داره تموم میشه و جهان میره به سمت یک جهان چند قطبی و تجدید مناطق نفوذ بین امپریالیست ها و قدرت های بزرگ، صحنه خاورمیانه و درگیری های سابقش هم داره توی چارچوب دیگه‌ای، اگرچه قدیمیه، موضوعات قدیمی تره و به ارث برده شرایط فعلی، اما تو دل این شرایط جدید داره حل و فصل میشه. مسئله اینه که پای چین، پای روسیه به خاورمیانه باز شده و این اروپا و آمریکا نیستن مثل دو دهه قبل که تنها جریانات بزرگ و تصمیم گیری در خاورمیانه بودن. الان چینی ها با سرمایه گذاری عظیمی که کردن خواهان ثبات در منطقه هستن و ثبات در منطقه، اون ثبات سرمایه دارانه در منطقه به وجود نخواهد اومد مگر اینکه یک امنیت دست جمعی، یک کلوپ از قدرتمندان منطقه با هم متحد بشن و یه امنیت منطقه‌ای رو دست جمعی رو تشکیل بدن برای اعمال سرکوب هر حرکت متحرکه تو کل منطقه و برای سرکوب هر نوع حرکت کارگری در کل منطقه و بتونن حرکت سرمایه و منافع صاحبان و صنایع سرمایه رو تو منطقه تضمین کنن. یکی از این کشورها اسرائیل و اسرائیل نمیتونه جزوی از امنیت منطقه باشه اگر خودش با مسائل داخلی که داره، از جمله مسئله فلسطین، کشوری باشه که داره تشنج تولید بکنه. چنین کشوری نمیتونه یکی از اعضای این کلوپ برقراری امنیت تو منطقه باشه. بنابراین کاری که داشت انجام می شد تو دوره ترامپ، به حال اوجش دیدیم، این بود که مسئله فلسطین مسکوت گذاشته بشه و اسرائیل بدون اینکه پاسخی به خواستای فلسطینی ها داده باشه بیان با کشورهای عربی قراردادهای صلح یا روابط اقتصادی سیاسی برقرار کنن و این داشت انجام میشد. آنچه که در اکتبر دیدیم این ماجرا رو به هم زده. بنابراین هم اون حتی اگه موقت هم هست اتحاد اسرائیلیا و عرب علیه رژیم اسلامی شکسته، به اضافه معلوم شده که اسرائیل نمیتونه با سرپوش گذاشتن به مسئله فلسطینی ها بیاد بخشی از اون به اصطلاح نظام امنیت منطقه باشه. بنابراین الان هر چقدر جلوتر میریم کشورهای بیشتری از جمله در اروپا رو به گسترشن برای اینکه طرفدار دولت فلسطین باشن و برن به سمت اینکه فلسطینیا کشور و دولت خودشون داشته باشن. تا الان که داریم صحبت میکنیم به نظر میاد این تنها راه حلیه که هرچه بیشتر به ویژه اروپایی که همیشه مخالف بودن، اروپایی دارن به این سمت میرن که اسرائیل تحت فشار بذارن که کشور فلسطینی رو به رسمیت بشناسه. از این طریق اسرائیل خودش کشوری که تشنج ایجاد میکنه تو منطقه همینجور که الان ایجاد کرده و مدت هاست کل اخبار دنیا رو تحت تاثیر قرار داده، حتی ماجرای اوکراین به حاشیه رفته، بتونه کشوری بشه که خودش تشنج زانیست بلکه یک کشوریه که میتونه علیه هر تشنجی و هر بی‌ثباتی در منطقه باشه. به حال الان آنچه که اسرائیل تا قبل از 7 اکتبر داشت و آنچه که منطقه به اون سمت میرفت کاملا دیگرگون شده و الان اسرائیل از این نظر در ضعیف‌ترین حد خودشه، هم از نظر سیاسی در دنیا هم از نظر فشار برای اینکه حقوق فلسطینی‌ها رو به رسمیت بشناسه. این یکی از به اصطلاح تغییراتی که از اکتبر تا الان به دست اومده. موقعیت اسرائیل از 7 اکتبر تا الان تو منطقه و تو سطح جهان به شدت دگرگون شده و جمهوری اسلامی با هر حرکتش علیه اسرائیل و برای ترافی جویی جنگ تمام عیار فشارها از رو اسرائیل کنار میره و متوجه جمهوری اسلامی میشه. بنابراین این یکی از دلایلیه که جمهوری اسلامی داره دست به عصا به اصطلاح میره و داره تهدید میکنه. به ویژه مهمتر اونه که اون جریانی که جنگ روانی علیه اسرائیل و نخست وزیرش را انداخته این جمهوری اسلامی نیست، این آمریکا و اروپاست. این یه مسئله کلیدیه. آمریکا و اروپا نمیخوان جنگ از غزه گسترش پیدا کنه، این به ضررشونه و الان که اسرائیل با این کاراش داره جمهوری اسلامی رو تحریک میکنه که وارد جنگ بشه و طبعا بلا فاصله پای اروپا و آمریکا هم به وسط میاد، این آمریکا و اروپان که دارن این به اصطلاح جنگ روانی رو علیه اسرائیل را انداختن با مثلا بستن سفارتخونه هاشون، با اینکه خود تفاهمشون رو دارن لغو میکنن و این رئیس جمهور آمریکاست که داره میگه ممکنه امروز حمله بشه، ممکنه یک ساعت دیگه حمله بشه و این مطبوعات و رادیو تلویزیون آمریکا که دارن سخنان دولت آمریکا رو گسترش میدن راجب تهدیدات رژیم اسلامی. میدونید که بالاخره بعد از این ماجرا جمهوری اسلامی با مقامات آمریکایی دیدار داشته، تلاش داشتن تا از این ضربه‌ای که خوردن اهرمی بسازن برای عقب نشینی اسرائیل و اینکه مثلا آتش بس بشه در غزه و اینا صرف نظر کنن از تلافی و یا اینکه مسئله ببرن شورای امنیت که شورای امنیت محکوم کنه اسرائیلو و اینو به عنوان یه پیروز سیاسی به دست بیارن و بگن از تلافی صرف نظر میکنن، که طبعا شورای امنیت اسرائیل محکوم نکرد. به حال اون چی که الان مهمه اینه که آمریکا و اروپا دست به دست هم دادن برای زیر فشار گذاشتن نخست وزیر اسرائیل و دولت اسرائیل و این جنگ روانی رو اونا را انداختن. خامنه‌ای روز چند روز پیش روز عید فطر صحبتی که کرد این بود که اینا یک اشتباه متوجه شدن، به کنسولگری رژیم اسلامی حمله کردن، اونجا خاک ما بود، اسرائیل تنبیه میشه و تنبیه خواهد شد. این اون چیزیه که خامنه‌ای گفته به عنوان کسی که میشه رو حرفش حساب کرد تو چارچوب این که میتونن تصمیم جزء تصمیم گیری اصلی رژیم اسلامی و نه این نماینده مجلس و یا این یا اون وزیر. ولی آمریکایی‌ها مثل همیشه برخورد نکردن، اروپا همچنین منجم اروپایی ها با تهدیدات جمهوری اسلامی، این بار دارن چنان شاخ و برگی میدن به تهدیدات جمهوری اسلامی که در واقع دارن تنبیه میکنن نخست وزیر اسرائیل رو و دارن بهش میگن دیگه یه حدی بیشتر از این نمیتونن تحملش کنن و همونجور که علنیه رئیس جمهور آمریکا و آمریکایی‌ها میخوان که اسرائیل از آتش بسو بپذیره و نیروهای نظامیشو از غزه بیرون بیاره، اجازه بده کمک‌های بشردوستانه وارد غزه بشه و غیره. بنابراین این موضع آمریکاست و اما نخست وزیر اسرائیل فکر میکنه الان در این شرایط میتونه جنگو به مناطق دیگه گسترش بده و الان که آمریکا تو منطقه هست و هر گسترش جنگی آمریکا رو ملزم میکنه که از اسرائیل حمایت کنه، این بازی رو دارن به هم میزنن و دارن به نتانیاهو میگن که این تهدیدات جدی بگیره و اونا نمیتونن بسیار حامیش باشن در اینکه بخواد جنگو گسترش بده. این موقعیتی که الان ما درش قرار داریم. به هر حال میدونید که همونچه که بارها گفتیم جریان راست در ایران چون میدونه از طریق اپوزیسیون راست، از طریق هیچ جنگ، از طریق هیچ انقلابی و از طریق هیچ انتخاباتی به قدرت نمیرسه، اونا همیشه تلاش داشتن از طریق رژیم چنج، یعنی حمله آمریکا به جمهوری اسلامی به ایران و یا شروع جنگی فکر کنند اوضاع تضعیف، رژیم تضعیف میشه و اونهایی که از طریق جنگ جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنن و احتمالاً پیروز میشن، اونا کسی هن که دست بالا دارن در آینده سیاسی پس از جمهوری اسلامی، نظام پس از جمهوری اسلامی، بنابراین روی خواهند آورد به سلطنت طلبا و غیره. این به اصطلاح استراتژی همیشگیه جنت دست راستی از جمله سلطنت طلب بوده تو چارچوب ایجاد جنگ و فشار آمریکا به جمهوری اسلامی. میدونید که همین الان سلطنت طلبا طرفدار ترامپن چون فکر میکنن اگر ترامپ بیاد فشارهای بیشتری رو یا اون چیزی که بهش میگفتن فشار حداکثری رو علیه جمهوری اسلامی خواهد انداخت و دموکرات ها از جمله بایدن اون فشارهای لازم رو که بتونه به سلطنت طلبا کمک کنه برای نزدیک شدن به قدرت رو انجام نخواهد داد. بنابراین تو انتخابات هم اونا طرفدار ترامپ فقط مستقل از این که راجب جهان چی میگه، مستقل از این که چه سیاستی داخل آمریکا داره، صرفا به این دلیل که فکر میکنن این ترامپ بود که از به صلاح برجام بیرون اومد و تحریم های گسترده رو علیه رژیم اسلامی سازمان داد. این موقعیتیه که سلطنت طلبا دارن. ولی مسئله همونجوری که گفتم جنگ علیه انقلاب مردم خواهد بود، دو جنگ یک ویرانی عظیم رو به وجود خواهد آورد در ایران و اون ویرانی رو که جمهوری اسلامی توی این 45 سال ایجاد کرده رو تشدید خواهد کرد و مردمی که جمهوری اسلامی رو با جنگ و بدون جنگ ازش خواهند گذشت با یک کشور ویرانه روبرو خواهند بود و طبعا برای ساختنش سالها باید زحمات بیشتری بگیرم. به نفع مردم ایرانه که هیچ جنگی صورت نگیره و مسئله مهم و مسئله اصلی سیاست ایران شکاف باشه بین جمهوری اسلامی و مردم ایران و نه جنگ اسرائیل و رژیم اسلامی و که کل شکاف درون ایران رو میبره به حاشیه، همین الان برده، حتی غزه رو برده به حاشیه و تمام به سر رسانه دارن راجبه حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی حرف میزنن. این مهمترین موضوع سیاست ایران کماکان حرکت مردم ایران، انقلاب مردم ایران جمهوری اسلامی باشه و کشور از طریق جنگ ویران نشه، چون برای ساختنش پول و جونت زیادی باید صرف بشه و بهترین چیز واسه مردم ایران همین که همین خرابیه که جمهوری اسلامی به بار آورده کافیه برای اینکه کشورشون رو دست بگیرن و سالها طول خواهد کشید تا بتونن اون چیزی که شایستشون رو بسازن. بنابراین به نفع مردم ایران نیست جنگ، علیه حرکت انقلابشون علیه جمهوری اسلامیه و طبعا مردم ایران به این دلیل نمیتونن خواهان جنگ باشن. مسائل فنی زیادی مطرحه در مورد این جنگ که مثلا رژیم جمهوری اسلامی به کجا میتونه حمله کنه، آیا یک جنگ تمام عیار باعث ورود حزب الله خواهد شد به جنگ، ورود نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در عراق خواهد شد به جنگ، موقعیت سوریه چی میشه؟ سوریه از موقعی که این جنگ داخلی در شروع شده و این ویرانی به وجود اومده و بسیار میلیون ها نفرش آواره شدن تا الان پاسخ هیچ یک از حملاتی که اسرائیل کرده به منابع ایران، به مراکزی که دست ایرانه انجام نداده. الان مدتیه که دارن اینو بحث میکنن اسرائیل اشراف اطلاعاتی از جمهوری اسلامی نداره تو سوریه، بلکه این نهادهای اطلاعاتی خود سوریه هستن که از موقعیتی که جمهوری اسلامی در کشورشون به دست آورده ناراضین. سوریه میخواد بپیونده به اتحادیه عرب که پیوسته، ولی میخواد بازسازی کشور شروع کنه و وجود جمهوری اسلامی رو که تشنج ایجاد میکنه علیه اسرائیل رو به ضرر مثلا برنامه های خودشون برای بازسازی سوریه میدونن، برای همین دارن تلاش میکنن که کمک کنن به اسرائیل برای زدن جمهوری اسلامی، حداقل این که اعتراضی نمیکنن. تو تمام مدتی که اسرائیلیا به طور دائم دارن مراکز جمهوری اسلامی رو تو سوریه میزنن، هیچ یک از پدافند هوایی سوریه به کار نیفتاده، به طرف هیچ یک از هواپیمای اسرائیلی شلیک نکرده. همونجوری که گفتم سوریه الان بیشتر از نیم قرن با اینکه بلندی‌های جولان و اسرائیل گرفته، هیچ تیری به طرف اسرائیل شلیک نکرده، بنابراین حاضر نیست به خاطر جمهوری اسلامی و آنچه که اون داره در اونجا وارد جنگ و به اصطلاح مخاصمه جدی بشه با اسرائیل. مثلا بحث حزب الله مطرحه، آیا خود مردم لبنان قبول میکنن که حزب الله وارد جنگ بشه؟ واضحه که موقعیت نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در عراق روشنتره، چون جمهوری اسلامی تسلط بیشتری به اونا داره، ولی خود اونا راه زمینی برای حمله به اسرائیل ندارن مگر اینکه جمهوری اسلامی بهشون موشک و این چیزا بده. بنابراین واضحه که هر جنگ تمام عیاری با اسرائیل که جمهوری اسلامی هرگز واردش نخواهد شد، همونجوری که گفتم، مگر اینکه همزمان اعلام کنه که بمب اتم داره و یا حملش به همه جانبش با اسرائیل تو هم باشه با یه آزمایش اتمی. این تنها جایی که جمهوری اسلامی اون جنگ تمام عیار رو علیه اسرائیل انجام خواهد داد. در غیر این صورت دشمن جمهوری اسلامی مردم ایران هستن، آمریکا و اسرائیل. هیچ کدوم موجودیت جمهوری اسلامی رو تهدید نمی کنن. بنابراین جمهوری اسلامی مستقل از چه جنگ تبلیغاتی داره انجام میده و چه رجزخونی داره انجام میده، عملا داره مردم ایران سرکوب میکنه، دستگیریاش ادامه داره و گسترش حملاتش به ویژه علیه زنا و علیه پوشش اختیاری داره انجام میشه. بنابراین جمهوری اسلامی میدونه، آگاهه که اون چی که موجودش تهدید میکنه مردم ایران هستن و مردم ایران هم میدونن که تنها جریانی که علیهشون یه همچین سیستمی رو روا داشته جمهوری اسلامیه. بنابراین نه مردم ایران در صورت جنگ علیه اسرائیل در کنار جمهوری اسلامی خواهند بود و نه جمهوری اسلامی فکر میکنه اسرائیل موجودش به خطر میندازه و مردم ایران فراموش میکنه یا فکر میکنه اگه جنگ بشه با مردم ایران به یه مصالحه میرسه. مردم ایران دشمن جمهوری اسلامی هن و جمهوری اسلامی نمیدونه و تمام تلاشش عملا سرکوب مردم ایرانه برای حفظ موجودیتش. مرسی، خیلی ممنون. به حال با توجه به اوضاعی که پیش اومده بود فکر کردم این بحثمون عوض کنیم. اون چی که من از دو هفته پیش آماده کرده بودم برای صحبت امروز رو عوض کنیم، به دلیل این شرط ویژه راجع به مسئله جنگ صحبت کنیم و همه رفقا صحبت کنن، چون یکی از مسائل حاد فعلیه که میدونی تمام رسانه دارن راجع بهش حرف میزنن. با تشکر مجدد از همگی ممنون.
تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم اینو، چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت، رفت و رفت و بر نگشت. من آخرین شهید این قبیله، قبیله ای که آب و نون ندارن، قبیله ای که خیلی از شهیداش حتی یه تیک استخون ندارن. به من یک نفر بگه کجای کاریم، تقاس جنگ و پای چی باید بذاریم، چرا هنوز زندگی نداریم. به من یک نفر بگه کجا رسیدیم، چجوریه که زنده موندیم و شهیدیم، یه خواب خوش عمریه ندیدیم. من نمیدونم چرا نمیتونم بفهمم. قوانین و چرا به ختم جنگ این همه درنگ خورد و یه نسل دیگه رفت جنگ بر نگشت رفت و رفت و
مسئله به رسمیت شناختن دو دولت نیست. الان همین الان که ما داریم صحبت میکنیم 140 کشور مسئله دو دولت پذیرفتن. مسئله دو دولت قرارداد اسرائیل با فلسطینی ها مطابق قرارداد اسلو، مذاکرات اسلو، که بالاخره سازمان آزادی بخش اجازه پیدا کرد وارد فلسطین بشه و بالاخره یاسر عرفات هم همونجا فوت کرد. مسئله اینه که اون قرارداد رو اسرائیلی ها به ویژه جریان دست راستیشون اجرا نکردن و رابین هم که دیدید کشتن، خود افراطی اسرائیل کشتن به عنوان کسی که رفته بود قرارداد صلح بسته بود. آنچه که ما راجبش صحبت میکردیم عواملیه که علیه دو دولت را افتاده و به نظر من تقریبا یه ذره حل نشدنیه. از مشخصات دو دولت اینه که اون مرزهایی رو که قطعنامه شورای امنیت 1967 تعیین کرده، این کرانه باختری به اضافه غزه خاک فلسطین محسوب می شده، قرار بوده یه کوریدوری به اصطلاح درست کنن تو مذاکراتشون به یه توافق برسن که طریق یه کوریدوری کرانه باختری وصل بشه به غزه، یعنی یه امتداد سرزمینی به وجود داشته باشه. منتها از اون موقع تا الان دست راستی های اسرائیل دائم تو به اصطلاح مناطق خاک فلسطین تو مراکز مهم حاصلخیز رود اردن، کنار رود اردن شهرک سازی کردن و همین الان آمارای متفاوت من شنیدم، اونای حداقلش 750 هزار تاست، میگن 1 میلیون تا 750 هزار نفر اسرائیلی در این جایی که خاک فلسطین محسوب میشه مطابق قطعنامه 1967 که خودت به اصطلاح قرارداد اسلو اونجا رو خاک فلسطین میدونه، اونجا مستقرن. اولین سوال اینه که اینا چی میشن؟ یادتونه 2005 وقتی که اسرائیل میخواست از غزه، همین غزهی که الان هست، خارج بشه، یک سری از این شهرک ها اونجا بود و ارتش اسرائیل اومد درگیر شد با جهودا، اونایی که تخلیه حاضر نبودن اون به اصطلاح شهرک هاشون رو تخلیه کنن به زور دستگیر کردن، کتک زدن، به شدت وحشیانه باشون برخورد کردن و یکی از این وزرای دست راستی که الان تو کابینه است اون موقع جوونی بود گرفتن، فکر کنم 3 یا 4 سال افتاد زندان به دلیل اینکه حاضر نبود اون به اصطلاح دهکده هایی که ساخته شده بود تو نوار غزه رو اونجا رو ترک کنه. اسرائیل وقتی قرار شد غزه رو ترک کنه، تمام شهرک نشین آبادی نشینای جودا که تو غزه بود و خودش تخلیه کرد و خودش به اصطلاح ساکنینش رو منتقل کرد. ولی الان نگاه کنید این 1 میلیون میخوان چکار کنن؟ این 750 هزار تا میخوان چکار کنن؟ اگر قرارش اینا رو تخلیه کنن، اسرائیل میخواد کجا اینا رو جا بده؟ کجا میخواد خونه بده؟ کجا میخواد بهشون کار بده؟ اینا کارخونه اونجا دارن، مثل کشاورزی دارن. اون نیرویی که میخواد اینا رو جا به جا کنه و بگه از اینجا باید بره، اون نیرو کیه؟ کدوم ارتشه؟ ما راجع به این صحبت کردیم؟ نه خود دو دولت. تو این چارچوب عده‌ای دارن صحبت میکنن تو محافل آکادمیک که میگن مسئله دو دولت به دلیل همین مشکلات عملی که دست راستی ها به وجود آوردن تا همین دو دولت منتفی بشه عملا از مسئله یه کشور یه دولت صحبت میکنم. اسرائیلی ها زیر بار نخواهن رفت، برای اینکه همه میدونن اگه قرار باشه یه دولت باشه و هر کسی هم یه رأی داشته باشه، همه میدونن فلسطینی ها خانواده های پر اولادن، در صورتی که تو جمعیت اسرائیل مطابق گزارشات خودشون حدود 30% هستن از اسرائیلیایی که به اصطلاح خانواده پر اولاد دادن، اولادن که میگن اونا ارتدوکس هستن. توی بازه دو دهه جمعیت فلسطینی ها بیشتر از اسرائیلی ها خواهد بود و ترکیب جمعیتی پایان عمر دولت یهود خواهد بود اگر قرار باشه هر کسی یه رأی داشته باشه، یه نفر یه رأی. بنابراین مهمترین مسئله که الان مطرحه اینه که اگر راه حل یه کشور باشه چطور میتونن فلسطینی‌ها رو وادار کنن که یه آپارتاید شبیه آفریقای جنوبی رو بهشون تحمیل کنن. اینم مشکلات یه دولته. بنابراین بحث بر سر رسمیت شناختن دو کشور نیست. اون چی که الان مطرحه اینه که اروپایی‌ها شروع کردن، میدونید که ماه ژوئیه اسپانیا اعلام کرده ماه ژوئیه مسئله به رسمیت شناختن دولت فلسطین رو تو دستور خواهد گذاشت. تو آخرین جلسه ای که وزرای امور خارجه اروپا داشتن همشون با این موافقت نکردن، اما 4 کشور اینو گفتن و 3 کشور هم مثل رومانی و اینا قبل از این که اصلا وارد اتحادیه اروپا بشن فلسطین رو به رسمیت شناخته بودن. بنابراین اون چی که داریم صحبت میکنیم از این که اروپایی‌ها دارن میرن به این سمت که این یه وزن اساسی داره میده. و الان همونجور که گفتم همین الان فعلا 140 کشور چیزی به اسم دولت فلسطین رو به رسمیت میشناسن. به اضافه بنابراین بحث بر سر غزه نبود، بحث بر سر دولت فلسطینه. تا اونجا هم که به جمهوری اسلامی برمیگرده ما همیشه گفتیم جمهوری اسلامی مخالف امر فلسطین، خواست فلسطینیا بوده، چون اصلا سوال خاورمیانه رو عوض کرده. تمام خاورمیانه ای که سوالش این جنگ عرب اسرائیل بود تبدیل شده به اتحاد اسرائیل و عرب علیه جمهوری اسلامی. بنابراین جمهوری اسلامی بعد از به قدرت رسیدن و بعد از انقلاب ایران تو ایران قدرتی که شاه داشت رو به دست آورد، اما نفوذ منطقه‌ای و قدرت منطقه‌ای رو بهش منتقل نکردن آمریکایی و اروپایی، چون اون نفوذ و قدرت رو داد به عنوان به اصطلاح تنها کشوری که بزرگترین قدرتی که امنیت منطقه حول محور رژیم شاهنشاهی میگشت. برای همین جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه، همه این نیروهای نیابتی و غیرش، که بتونه تبدیل بشه به یکی از بزرگترین قدرت منطقه که الان قدرت‌های دیگه اومدن اصلا قدرت تنهاییش نیست. بنابراین خود فلسطین یه اهرمیه، یه نیرویه که جمهوری اسلامی ازش استفاده کنه برای گسترش قدرتش در منطقه، نه خواست فلسطین. برای همین اونا طرفدار نزدیکترین گروه به جمهوری اسلامی جهاد اسلامیه که به شدت کوچیکه، اون چه که شبیه حزب الله است، تقریبا شبیه حزب الله است. خود حماس دور از جمهوری اسلامی. یادتونه که وقتی تو سوریه جنگ داخلی راه افتاد حماس با بشار اسد مخالفت کرد و ترک کردن سوریه رو. حماسی در کنار دولت جمهوری اسلامی و بشار اسد وای نستدن، این که الان تو قطر هم برای این که ترک کردن سوریه. بنابراین حماس هیچ وقت متحد آنچنانی جمهوری اسلامی نبوده، چون شاخه از اخوان المسلمینه و متحد ایدئولوژیک و عقیدتی بیشتر ترکیه و قطره تا جمهوری اسلامی. بنابراین آنچه که یاد خود محمود عباس و سازمان آذربایجان فلسطین که اصلا مخالف جمهوری اسلامیه، بنابراین آنچه که به منطقه برمیگرده استفاده جمهوری اسلامی از مسئله فلسطین، امر فلسطین برای بهبود موقعیتش یا تقویت موقعیتش در منطقه است. ما هنوز هیچ الگویی نداریم که در این جهان چند قطبی کشورهایی که متعلق به قطبهای مختلفن چه مناسباتی با هم دارن. ما یه الگویی داریم از جنگ سرد که یک جهان دو قطبی بود و اون دو قطب به حال از نظر سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک، اجتماعی دو قطب کاملا متفاوت بودن. ما الان در چنین جهانی زندگی نمی کنیم. اون موقع یه دو قطبی بود و بعد یک کشورهای غیر متحد. ما الگویی نداریم و نمیتونیم پیش بینی کنیم که کشورهایی که به عنوان مثال در جنوب جهانی قرار میگیرن چه مناسباتی دارن با آمریکا، چه مناسباتی دارن با اروپا. اینو ما نمیدونیم. ولی الان که داریم به اوضاع منطقه نگاه میکنیم، تنها کشوری که اروپا و آمریکا میتونن روش حساب کنن که منافع اونها رو تو منطقه ما تو خاورمیانه و تو نظام امنیت منطقه که قطعا شکل خواهد گرفت نمایندگی کنه، اون اسرائیله. هیچ کشور دیگه نیست که آمریکا و اروپا بتونن روش حساب کنن. و همین الان تو این ماجرای جنگ پس از اکتبر هم دیدیم بعضی هاشون اصلا رئیس جمهور آمریکا رو بهش گفتن نه یا تو کشورمون، شما قرن قبل اصلا نمیتونستین تصور کنید یکی از کشورهای عربی مثلا به وزیر امور خارجه آمریکا بگه تو نه یا اینجا. این اتفاقات داره میفته. بنابراین اون کشورهای بقیه که میبینیم تو چارچوب تو این منطقه رو میشه گفت جنوب جهانی خودشونو میدونن و تنها کشوری که خودشو متعلق به این جنوب جهانی نمیدونه اسرائیل. بنابراین اسرائیل برای آمریکا و اروپا حیاتیه، وجودش تو این منطقه تو چارچوب نظام امنیتی که تو منطقه شکل میگیره. بنابراین اگر یک گروه نیابتی، اگر تو این زبون بخوام صحبت، یک گروه نیابتی، یک کشور نیابتی باشه تو خاورمیانه که بخواد آمریکا و اروپا و منافع اونا رو تامین کنه، اون فقط اسرائیله. عربستان سعودی این چنین نیست، ایران این چنین نیست، کشورهای خلیج فارس اینجوری نیستن. هیچ کدومشون اون رابطه رو با آمریکا و اروپا ندارن و نزدیکن به چین، در عین اینکه با بقیه هم ارتباط دارن. تاکید میکنم ما هنوز نمیدونیم چه مناسباتی خواهند داشت کشورهایی که این به صلات متعلق به این قطبای مختلف خواهند بود. آیا یه روابط سه جانبه داشتن مثلا با هر دوتا قطب دیگه چه مناسباتی دارن، چه مناسبات اقتصادی دارن؟ آیا میره که این قطب ها مثلا اگر حالا به فرض ما سه قطب جهانی داشته باشیم، مثلا بگیم چین الان با جنگ اوکراین روسیه رو هم دارن جدا میکنن، چین به عنوان قدرت دارن بعضا این ور اونور مطرح میکنن، آیا اون سه تا با هم میشینن راجب اوضاع جهان صحبت میکنن و به توافقات اقتصادی میرسن و بعد کشورهای اون قطب به اصطلاح اونا رو تبعیت میکنن؟ ما هیچی از اینا رو نمیدونیم. اون جهان چند قطبی داره شکل میگیره. تو اون چارچوب چه صحبت کنیم، اسرائیل تنها کشوریه که آمریکا و اروپا میتونن روش متکی باشن برای دفاع از منافعشون. یه مسئله مهمه، آنچه که تو کل خاورمیانه سیاله اوضاع ایرانه. هیچ کشوری تو منطقه دستخوش تغییرات نیست. البته افغانستان بود تا چند سال پیش، که بالاخره دولت مرکزیش کنترلی نداشت به یه بخش بزرگی از کشور، به ویژه تو منطقه پشتون و مناطقی که هم مرزن با پاکستان، ولی اونجا افتاد دست طالبان. بنابراین اگر طالبان رو، یعنی افغانستان کشوری محسوب کنیم که هنوز اینجوری نیست، محسوب کنیم که رژیمش ممکنه متزلزل باشه و ممکنه کنترلش از دست بده و ممکنه رژیمی که سر کار میاد بتونه از یکی از این قطبها جدا بشه، بره یکی از اون قطبها، اگه اونو بذاریم کنار، افغانستان بذاریم کنار، جمهوری اسلامی توی این منطقه تنها کشوره که الان جزو جنوب جهانی محسوب میشه، ولی هیچ کدوم از نیروهای اپوزیسیونش نمیخوان بخشی از اون باشن و تغییر نظام جمهوری اسلامی همراه با تغییر اون بلوک خواهد بود. 100% اینجوریه. تا موقعی که جمهوری اسلامی هست در اون بلوکه، ولی هیچ نیرو اپوزیسیون نیست که بعد از جمهوری اسلامی به قدرت برسه و خواهان بودن در اون قطب باشه. این هم یکی از مسائل مهمه. اگه بخوام راجع به اوضاع منطقه بگیم، موقعیت اسرائیل اونجوریه و موقعیت جمهوری اسلامی هم اینجوریه. امیدوارم که هم سوال متوجه شده باشم، هم پاسخ مناسب داده باشم. مرسی، خیلی ممنون. گمان زنی ها زیاده که آیا از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی عمل تلافی جویان را انجام بدن یا نه، ولی همونجور که میدونید جمهوری اسلامی با آمریکا در تماس. هفته پیش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آمریکا بوده، تو عمان دارن بحث میکنن. این بار جمهوری اسلامی به خود آمریکایی‌ها گفته خودش میخواد وارد عمل بشه و برای همین ماجرا رو یه جوری وصل کرده به آتش بس غزه. یعنی گفته اگر اسرائیل شروط حماس رو قبول کنه و آتش بس، میدونی که آتش بس قبول بود تا ماه رمضان باشه، اگر آتش بس به اصطلاح برقرار بشه و دو طرف توافق برسن، جمهوری اسلامی به خاطر این ماجرا از عمل تلافی جویانه صرف نظر میکنه. برای همین الان بحث بر سر نیروی نیابتی نیست که قبلا بوده، به همین دلیل دارن صحبت میکنن. بنابراین بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی رأسا وارد عمل خواهد شد و حالا دارن میگن که ممکن به سفارتخونه های اسرائیل حمله کنه. میدونی که اسرائیل نزدیک 30 تا سفارتخونه هاشو بسته. الان حداقل من نمیدونم کدوم ها باز، کدوم ها بسته است و خیلی جاها در حال آماده باشه اسرائیل. بنابراین بحث بر سر نیروهای نیابتی نیست فعلا، تا الان که داریم صحبت میکنیم، بحث بر سر دخالت عمل خود جمهوری اسلامیه. بنابراین بحث بر سر اینه که چه روزی، کجا و چه جوری قرارت اون چیزی که خامنه‌ای گفته تنبیه خواهد شد و انجام بدن. و اینو به نظرم لازمه که تکرار کنم، اون جنگی که الان رسانه‌های غربی را انداختن که دارن هی گمان زنی میکنن که جمهوری اسلامی کی و کجا حمله خواهد کرد، این جنگیه که یه جنگ روانی علیه اسرائیل داره توسط آمریکا و اروپا مدیریت میشه علیه اسرائیل و علیه نخست وزیرش، تا اون به اصطلاح تلاش نکنه جنگ از غزه فراتر ببره و پای جمهوری اسلامی به وسط بکشه، که نه آمریکا و نه اروپا نمیخوان این اتفاق بیفته. آمریکا و اروپا نمیخوان جنگ از غزه فراتر بره و این اسرائیلی که و این نخست وزیر فعلیش که میخواد این کار انجام بده و این جنگ روانی رو آمریکا و اروپا دارن رهبری میکنن و هدایت میکنن توسط رسانه‌هاشون علیه نخست وزیر فعلی اسرائیل، و این دقیقا یک پیامی هم هست به اپوزیسیون اسرائیل و یا متحدین نتانیاهو تو کابینه فعلیش چه به اصطلاح اروپا و آمریکا چه نظری راجع به این دارن که اگر میخوان انتخابات زودرس بذارن و یا از ائتلاف برن بیرون تا دولت سقوط کنه یه ائتلاف دیگه شکل بگیره و یا انتخابات بذارن به حال دست به کار بشن. این موقعیتیه که الان ما باش روبرو هستیم. مرسی، خیلی ممنون.